گفتگوی خیالی با آلبرت اینشتین. زنان در زندگی اینشتین. وقتی خواهر اینشتین مایا به دنیا آمد، آلبرت کوچولو که آن زمان 2 سال داشت، فکر کرد که این نوزاد یک اسباب بازی جدید است و از مادرش پرسید این چرخاش کجاست؟ مایا در سال 1951 در خانه برادرش در پرینستون که در سال 1939 پس از فرار از نازی‌ها به آنجا نقل مکان کرده بود، در اثر تصلب شرایین مغزی درگذشت. اینشتین معمولاً در برابر مرگ عزیزانش واکنش آشکاری نشان نمی‌داد، اما پس از مرگ مایا به دوستی گفت که بیشتر از آنچه تصور می‌کرد دلتنگ اوست. اینشتین 2 بار ازدواج کرد. اول با میلوا ماریچ، فیزیکدانی اهل صربستان که همکلاسی او در زوریخ بود و شخصیتی مالی خولیایی و تا حدی مشکل دار داشت، و سپس در دهه 40 زندگی با دختر خاله‌اش السا لوونتال.
پروفسور اینشتین، آیا خواهر یا برادر دیگری داشتید؟
نه، فقط 1 خواهر داشتم، مایای عزیزم.
با ایشون صمیمی بودین؟
بله، خیلی صمیمی بودیم. تو مونیخ با هم بزرگ شدیم و تمام عمر از مصاحبت هم لذت می بردیم. اون 12 سال آخر عمرش رو تو پرینستون با ما زندگی کرد. هر شب در طول بیماری روبه بخامتش براش کتاب می خوندم، چون ذهنش تا مدتها روشن باقی مونده بود. نهایتاً مجبور بودم مرگش رو با تسلیم بپذیرم. اون تو دوران دانشگاه وقتی با اولین همسرم میلووا نامزد بودم، محرم رازهای من بود. زمانی که والدینم به شدت و تا حدی هم به حق با این رابطه مخالف بودن. به خصوص مادرم خیلی با این موضوع مشکل داشت.
آیا مادرتون در دوران رشدتون خیلی سختگیر بود؟
نه چندان، اما خیلی زیاد تو تربیت ما مشارکت داشت. بزرگترین هدیه اون به فرزنداش موسیقی بود و به لطف اونه که من تونستم موسیقی رو درک کنم. اون همیشه از هر کاری که من میکردم حمایت میکرد، البته به جز رابطه‌ام با میلووا. میلووا یه همراه باهوش بود. من ساعتهای بیشماری رو باهاش به مطالعه و بحث درباره فیزیک گذروندم. زندگی مشترک ما هم چند سال اول خوشایند بود، اما بیشتر به خاطر کار من کم کم رو به وخامت گذاشت. وقتی بچه هامون خیلی کوچیک بودن از هم جدا شدیم که خب طبعا روی زندگی اونا تأثیر زیادی گذاشت. راستش شاید مردی مثل من نباید ازدواج میکرد، یا حداقل نباید بچه دار میشد.
از اونجایی که درباره برخی زنان مهم زندگیتون در حال صحبت کردن هستیم، سوالم این هستش که آیا فرد دیگری هست که مایل باشید بهش اشاره بکنید؟
همسر دومم السا یکی از مهمترین افراد زندگی من بود. اون یه پرستار خستگی ناپذیر بود و چند باری که بدجوری مریض شدم ازم مراقبت کرد. خونه رو با کمال کارایی مدیریت میکرد، در حالی که شوهر بیدقتش فقط مشغول کار بود. وقتی با هم سفر میکردیم، من مثل یه تیکه مبلمان بودم که اون مدام جابجاش میکرد، در تلاشی بیهوده برای بهتر کردن یه چیزی در من. بعد از مرگش به یه موجود عجیب تبدیل شدم که بیشتر به خاطر نپوشیدن جوراب معروف بود و تو مناسبت‌های خاص مثل یه جاذبه توریستی به نمایش گذاشته می‌شد. همینطور باید از منشیم هلن دوکاس و دختر ناتنیم مارگوت یاد کنم. اونا همراه با السا این امکانو برای من فراهم کردن که با سرسختی تمام به دنبال نظریه میدان واحد باشم، بدون کمترین نگرانی در خصوص مسائل پیش پا افتاده زندگی. و در نهایت دخترایی که تو جوونی میشناختم، باید به خاطر ساعتهای خوشی که با اونها نوازندگی میکردیم و از زندگی لذت میبردیم، البته بدون اسم بردن ازشون، قدردانی کنم. بر دوش قولها. به عنوان مشهورترین دانشمند قرن 20، اینشتین با تمام دانشمندان نامدار زمان خود آشنا بود و با بسیاری از آنها دوستی داشت. او نظرات محکمی درباره متفکران بزرگ پیش از خود داشت و عموماً با اشتیاق از آنها سخن می گفت. 4 دانشمند در صدر فهرست بزرگان اینشتین قرار داشتند. در اتاق مطالعه او در برلین پورتری از 3 از آنها نصب بود. سر آیزاک نیوتن، جیمز کلارک مکسول و مایکل فارادی. به نظر اینشتین این دانشمندان به همراه گالیله بزرگترین نوابغ خلاقی بودند که بشر تا کنون به خود دیده است و او صادقانه خود را وامدار آنها می دانست.
پروفسور اینشتین، نیوتن زمانی گفت که کارش بر دوش قولها استواره. قولهای شما چه کسانی بودند؟
خود نیوتن و گالیله. اونا بر اساس 2 قانون یه سیستم کامل از جهان خلق کردند. در مقایسه با نیوتن، چیزی که من تونستم از طبیعت بیرون بکشم ناچیزه. اما این تلاشا ما رو از قید و بند خودمون رها میکنه، چیزی که در واقع ما رو همنشین بهترین ها و بزرگترین ها میکنه.
چه چیزی سیستم جهانشناختی نیوتن رو به بزرگترین دستاورد علمی تبدیل کرد؟
نیوتن اولین کسی بود که یه سیستم مبتنی بر تجربه ساخت و از طریق استدلال ریاضی به طیف وسیعی از پدیده ها دست پیدا کرد. سیستم اون کارکردهای جهان رو توضیح میده، از حرکت سیارات به دور خورشید تا حرکت سنگی که تو برکه میفته. این دستاورد چیزی کمتر از معجزه نیست و این معجزه مدیون ذهن نیوتنه.
خب دیگران هم باید سهمی داشته باشن، مثلا گالیله.
خب بله، و کسایی مثل کپلر. ولی بین دانشمندای قبل از نیوتن گالیله از همه برجسته تره. دستاوردهای اون تقریبا به بزرگی نیوتنه. گالیله با شروع از تجربه و استفاده از روشی مبتکرانه برای جداسازی حرکت یک جسم نشون داد که در غیاب نیروها این جسم حالت حرکت خودشو حفظ میکنه و اگه سرعت یا جهتش تغییر کنه حتما به دلیل یه نیروی خارجیه.
توی تجربه روزمره برای نگه داشتن یک جسم در حال حرکت باید نیرو وارد بکنیم. بدون موتور ماشین نهایتاً از حرکت نیسته و قایق بادبانی هم بدون باد متوقف میشه. اما گالیله میگه برای حفظ حرکت جسم نیازی به نیرو نیست.
این دستاورد بزرگ گالیله است. اون میدونست که تو تجربه های روزمره استکاک به عنوان یه نیروی خارجی همیشه حضور داره. گالیله با عدم امکان حذف استکاک در واقعیت این کار رو تو ذهن خودش انجام داد و جسم متحرک رو از تمام نیروهای خارجی جدا کرد. حرکت جسم مختل نمیشه و جسم برای همیشه به حرکت خودش ادامه میده. نیوتن اینو از گالیله یاد گرفت. اون بلافاصله فهمید که این مشاهدات نیاز به تفسیر ریاضی دارن و برای این کار حساب دیفرانسیل یا همون حسابان رو اختراع کرد.
آیا اختراع حسابان بود که نیوتن رو به بزرگترین نابغه تبدیل کرد؟
در واقع نه. حسابان صرفاً یه زبان جدید بود که بهش امکان داد قوانین حرکت رو فرمول بندی کنه. کمی‌سازی مفهوم اعمال نیروهای خارجی برای تغییر حالت حرکت یه جسم. این بود که نیوتن رو به مفهوم بنیادی جرم رسوند که دستاورد بزرگتری بود. اما اون همینجا متوقف نشد. اون از ابزار ریاضی جدید خودش استفاده کرد تا نشون بده نیرویی که سیب از شاخه پایین میاره همون نیرویی که ماه رو تو مدارش به دور زمین نگه میداره. این یه جهش شگفت‌انگیز بود که فقط از عهده ذهن نیوتن برمی اومد و این دستاورد به عنوان بزرگترین کشف در تاریخ بشر شناخته میشه.
شما بارها از تحسین کارهای جیمز کلارک مکسول سخن گفتید. آیا ایشون رو در کنار نیوتن در معبد علم میدونید؟
نه فقط مکسول، بلکه یه نابغه دیگه یعنی فارادی. من این دوتا رو به لحاظ مشارکت در علم اساساً همتراز با جفت نیوتن گالیله میدونم. فارادی ارتباط بین الکتریسیته و مغناطیس رو که آمپر کشف کرده بود گسترش داد و مفهوم باشکوه میدان نیرو رو ابداع کرد. این واقعیت فیزیکی جدید برای توسعه فیزیک امروزی حیاتی بود. مکسول بزرگم این کار رو گسترش داد. بهش استحکام ریاضی بخشید و نظریه درخشان الکترومغناطیس رو ارائه داد که به ما یاد داد میدانهای الکترومغناطیسی به صورت موج با سرعت نور منتشر میشن. مکسول در واقع ماهیت نور رو کشف کرد.
شما از کپلر هم نام بردید. تأثیر ایشون چقدر بود؟
کپلر قوانین ریاضی تجربی درباره حرکت سیارات رو ارائه داد که سیستم جهانشناختی نیوتن رو امکان پذیر کرد. امروز درک کامل نبوغ و کار طاقت فرسای مورد نیاز برای کشف قوانین سیاره‌ای دشواره. خوششانسی اون این بود که داده‌های دقیقی از موقعیت مریخ در اختیار داشت. اما برای محاسبه مدار به دو تا نقطه ثابت در فضا نیاز داشت. خب یکیش که خورشید بود، اما نقطه دوم کجا بود؟ کپلر فهمید که مریخ تو هر بار چرخش یه بار از نقطه خاصی در فضا عبور میکنه. با در اختیار داشتن داده ها یکی از موقعیت های مدار مریخ رو به عنوان نقطه ثابت دوم انتخاب کرد. این دو تا نقطه در فضا استفاده از مثلث بندی برای محاسبه مدار زمین و سایر سیارات رو ممکن کرد.
خب ما درباره قولهای پیش از شما صحبت کردیم. آیا در زمان خودتون هم قولهای وجود داشتن؟
قطعاً ماکس پلانک و نیلز بور. قانون تابش ماکس پلانک پیشرفتی بود که اولین تعیین دقیق اندازه اتم‌ها رو ممکن کرد. از طرفی بور اولین مدل ریاضی اتم رو ساخت و همین راهنمای تفسیر مدرن از نظریه کوانتوم شد که کاملترین نظریه ماده رو به ما داد، که البته به نظر من هنوز نهایی نشده.
پروفسور، آیا افراد غیر دانشمند هم بر کار شما تأثیر داشتند؟
نه چندان. من کار علمی خودم رو روی یافته‌های دانشمندایی که درباره‌شون صحبت کردیم بنا کردم. اما چند متفکر روی زندگی من تأثیر گذاشتن و به شکل گیری باورهام کمک کردن. آثار فیلسوفی مثل بندیکت اسپینوزا تو تفکر من درباره خدا و دین نقش داشت و کشف سوناتای موزارت تو سنین پایین عشق مادام العمر من به موسیقی رو برانگیخت. زندگی خارق‌العاده همه این بزرگان یادآوری میکنه که زندگی درونی و بیرونی من روی کارهای دیگران، چه زنده ها و چه مرده ها، استواره و من باید تلاش کنم به همون اندازه که گرفتم ببخشم. موسیقیدان و دریانورد. علاوه بر فیزیک، اینشتین در طول زندگیش به دو فعالیت دیگر عشق می‌ورزید: موسیقی و قایقرانی. او موسیقیدانی با استعداد بود و یک بار گفت که این تنها حرفه دیگری است که ممکن بود انتخاب کند. او آهنگسازان قرن 18 را می ستود، اما علاقه‌ای به موسیقی مدرن یا آهنگسازان معاصر زمان خود نداشت و از فقر ساختاری و کمبود حقیقت درونی در آثارشان انتقاد می کرد. او با اشتیاق به قایقرانی روی می آورد، اغلب قایق می راند و نگرانی های ایمنی دیگران را نادیده می گرفت. هرگز جلیقه نجات، نقشه دریانوردی یا موتور یدکی حمله می کرد و یک بار گفت اگه قرار غرق شم بهتر صادقانه باشه.
پروفسور آینشتین، شما بارها به عشق خودتون به موسیقی اشاره کردید. می خوام بدونم اهمیت موسیقی در زندگی شما چقدره؟
موسیقی عشق منه. نمیتونم زندگی بدون توانایی نواختن موسیقی رو تصور کنم. بعد از فیزیک موسیقی بیشترین لذت رو به من میده. من زندگی خودم رو به زبان موسیقی میبینم. ویولون من تو همه سفرها همراه همه.
چه زمانی ویولون نواختن رو آموختید؟
مادرم پاولین که خودش یه پیانیست ماهر بود تصمیم گرفت من و خواهرم مایا از بچگی با موسیقی آشنا بشیم. اون برای هر دوی ما کلاس موسیقی گذاشت. اون زمان 6 ساله بودم و ویولون رو انتخاب کردم.
خب میدونیم بیشتر بچه ها از کلاس های موسیقی لذت نمیبرند. شما چطور؟
منم عموماً خوشم نمیومد. در واقع ازشون متنفر بودم، همونطوری که از هر فعالیت یادگیری ساختار یافته بیزار بودم. من از روش‌های مکانیکی منسوخ مربیا متنفر بودم. ولی حدود 13 سالگی که سوناتای موزارت رو کشف کردم، علاقم به موسیقی خیلی زیاد شد. می‌خواستم اون ظرافت منحصر به فرد و شگفت‌انگیز موسیقی موزارت رو بازتولید کنم. یادگیری واقعی من دقیقا از همونجا شروع شد. متاسفانه آموزش رسمی من فقط حدود یه سال دیگه ادامه پیدا کرد. ولی با تلاش برای نواختن اون سوناتای زیبا تونستم تکنیک خودم رو بهتر کنم. من معتقدم همیشه هر چیزی رو خودم بهتر یاد گرفتم.
آیا مادرتون هرگز به شما آموزش موسیقی هم داد؟
نه واقعا، ولی بعد از پایان درس ها با هم دوئت می زدیم. مادرم پیانو می زد، من ویالون. این کار تو تمام عمرش به یه سنت بین ما بدل شد. همیشه موسیقی های فوق‌العاده‌ای تو خونه ما نواخته می شد.
آیا ساز دیگری هم می زنید؟
پیانو رو خودم یاد گرفتم، در حد قابل قبول. پیانو زدن منو آروم می کنه. اغلب اوقات وقتی تو محاسباتم به یه مشکلی برمی خورم، نواختن چند تا آکورد پیانو ذهنمو به یه مسیر روشن هدایت میکنه. موسیقی برای ذهن فوق‌العاده است.
پروفسور، دوست دارم بدونم که آهنگسازان مورد علاقه شما چه کسانی هستند؟
خب قطعاً موزارت و بعدم باخ. موسیقی اونا رو میشنوم، مینوازم، دوست دارم و ستایش میکنم. بتوون رو تحسین میکنم، اما به نظرم یکم بیش از حد نمایشیه. شوبرت رو به دلیل استعداد استثنائیش تو بیان احساسات دوست دارم. همینطور آثار کوچکتر شومان رو به دلیل اصالت و احساس شدیدشون میپسندم. برامس موسیقی مجلسی خوبی تصنیف کرده، ولی بیشتر آثارش برای من خیلی متقاعد کننده نیستن. از ویوالدی، اسکارلاتی و کورلی هم لذت میبرم، ولی خودم بیشتر سوناتای موزارت و بتوون رو مینوازم. این موسیقی همیشه الهام بخش منه.
آیا موسیقی تفریحی برای فرار از کار شماست؟
نه، موسیقی صرفاً بخشی از زندگی منه. وقتی ساز میزنم کار نمی کنم، ولی ساز نمیزنم که از کارم فرار کنم. موسیقی و پژوهش هر دوشون از یه نوع اشتیاق تغذیه می کنن و تو رهایی و آسودگی که به آدم میدن مکمل هم دیگن.
خب برای استراحت چه نوع فعالیت های انجام میدید؟
از دوران دانشجویی تو زوریخ به قایقرانی علاقه داشتم، ولی خب تو این هنر چندان با استعداد نیستم. نهایتا اگه بتونم خودم رو از تپه‌های شنی که بعضی وقتا توشون گیر میکنم رها کنم راضیم.
خاطره خاصی از روزهای قایقرانی دارید؟
یه بار تو یک کنفرانس علمی تو ژنو با ماری کوری شرکت کرده بودیم و وقتی یه فرصت آزاد پیدا کردیم ازش دعوت کردم با هم بریم قایقرانی. وسط دریاچه اون به من گفت نمیدونسته که من قایقران خوبیم. گفتم راستش خودم هم نمیدونستم. بعد پرسید اگه قایق چپ بشه چیکار کنیم؟ من شنا بلد نیستم. گفتم منم بلد نیستم.
پروفسور، هنگام قایقرانی هم کارتون رو به همراه میبرید؟
خب راستش معمولا یه دفترچه همراه دارم واسه مواقعی که هیچ بادی نمیوزه. من همیشه در تلاشم تا اسرار طبیعت رو کشف کنم و احساس میکنم هر دقیقهی که بتونم به کارم اختصاص بدم منو به کشف اونا نزدیکتر میکنه.
سوالم این هستش که آیا اصلاً هرگز ذهن شما از علم دور هم میشه؟
اغلب نه. شاید مثلا موسیقی استثناء باشه. موسیقی که مینوازم یا گوش میدم و عمیقاً احساس میکنم. ولی خب تلاش برای کشف اسرار طبیعت هیجان انگیزه و این فعالیت شادیاور دائم ذهنمو پر میکنه. دانشمند بودن یعنی تمام عمرت مثل یه بچه باشی، همیشه از کشف یه پدیده شگفت‌انگیز دیگه به حیرت بیفتی و همیشه مشتاق خوردن از درخت دانش باشی.
این افکار شما من رو به آخرین پرسشم میرسونه. آیا علم با تمام کاستی‌های فعلیش در مسیر درست کشف اسرار طبیعت هست یا خیر؟
بله، من قاطعانه معتقدم که به طور کلی علم تو مسیر درستیه، ولی علم هنوز تو دوران نوزادی خودش به سر میبره. یه چیزی رو در طول عمر طولانی خودم یاد گرفتم، اونم اینه که تمام علم ما در مقایسه با واقعیت ابتدایی و بچگونه است و با این حال ارزشمندترین چیزیه که داریم.